سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
ماجرای غریب و غم‌انگیز یک قاچاقچی در قشم. اثر متین ایزدی. کتابخوان ایوب آقاخانی. صدا بردار و مسئول فنی احمد هاشمی. قسمت نهم.
مچش را چرخاند تا گاز بیشتری به موتور بدهد، اما متوجه شد که موتور گاز نمی‌خورد. داشت آخرین قطرات بنزینش را می‌سوزاند. فرمان را پیچاند و وارد جاده خاکی شد. چند متری به سمت دریا رفت و افتاد توی پیست دوچرخه سواری حاشیه جزیره. صدای پت پت موتور بلند شد و آرام آرام از سرعتش کاسته شد. یکی دو توریست دوچرخه سوار بی‌توجه به او و موتورش رکاب زنان از کنارش عبور کردند. موتور از حرکت باز ایستاد. فرصتی برای معطل کردن نبود. با جستی از روی موتور پایین پرید و آن را به خاکی برد و رها کرد. سپس پای پیاده شروع کرد به دویدن. در امتداد پیست دوچرخه سواری می‌دوید و سعی با نگاه مراقب شلوغی اطراف اسکله باشد تا مبادا به پلیسا برخورد کند. پدری با دختر کوچکش سوار بر یک موتور برقی آرام از کنار او که با سرعت تمام میدوید گذشتند. 100 متر جلوتر نرده‌های محوطه اسکله شروع می‌شد. از پیست خارج شد و به سمت دریا دوید. کرانه ساحل را گرفت و نفس نفس زنان دوید تا به حاشیه اسکله رسید. ده‌ها موتور لنج، قایق و کشتی بر سینه دریا با امواج بالا و پایین می‌شدند. صدای فریادهای ملاحان و آوازهای صیادان را میشنید که بین بادبانهای لنجهای قدیمی میپیچید. بر ماسههای نرم دوید تا به اسکلههای کوچکی رسید که دریانوردان جزیره در حاشیه اسکله اصلی ساخته بودند. امواج این همه سال سنگها را شسته بود و باعث شده بود که کرانه ساحل پایینتر از سطح جاده آسفالت و شلوغی اسکله باشد. آن بالا صف ماشینهایی را دید که منتظرش سوار شدن به بارج بودند. موتور کراس را بینشان نمیدید. وارد آب کم عمق شد و روی اسکله چوبی کوچکی پرید. بارج بزرگی که بر اسکله اصلی ایستاده بود آماده ی رفتن می شد. صدای سوتش را شنید و سریع تر دوید. نکند شکارچی از صف بیرون زده و خودش را به عرشه بارج رسانده باشد. با این فکر سریع تر دوید. از روی چند سنگ پرید و پله های خیسی را که از کرانه ساحل به سطح جاده اصلی بالا می رفتند در نوردید. باید حواسش را جمع می کرد. حالا درست وسط شلوغی اسکله لافت ایستاده بود. خم شد و تکه پارچه کثیفی را که جاشوها بر زمین انداخته بودند برداشت. پارچه را باز کرد و تکاند. بعد آن را همچون قنطره‌ای به دور صورتش بست. آخر پارچه ای را که دور سرش پیچید، بوی گند روغن ماهی از درون پارچه مثل سیخ وارد مغزش شد. سوای بوی بد و کثیفیش پوشش خوبی برای مخفی ماندن بود. فقط چشمانش هویدا بودند. لحظه ایستاد و به شلوغی اسکله نگریست. ماشین‌ها در صف دود می‌کردند. پلیس‌ها صندوق ماشین‌هایی را که اسکله را ترک می‌کردند به بهانه کشف کالای قاچاق بدون برگ سبز می‌کاویدند. ملاحان و صیادان با سطل‌های پر از ماهی در هم می‌لولیدند. کشتی‌ها و بارچ‌ها بر حاشیه اسکله اصلی آرامیده بودند. یکیشان آماده می‌شد که برود. بوکسور علی سعی کرد در میان شلوغی شکارچی را پیدا کند. الان که بین شلوغی و سر و صدای اسکله لافت گم شده، معنای فرار شکارچی به سمت اسکله را فهمیده بود. بهتر اولین جا برای مخفی شدنش همین جا در شلوغی بود. بکسر علی شروع کرد به قدم زدن در میان شلوغی و سعی می‌کرد نگاهش با نگاه کسی تلاقی نکند. خودش را کشید روی پنجه‌هایش تا از میان جمعیت بهتر ببیند. نه، خیلی شلوغ بود و ظاهراً شکارچی با انتخاب مسیری استادانه از دستش گریخته بود. سعی کرد لباس شکارچی را به یاد بیاورد. تیشرت قرمز و چشمانش از بین شکاف قنطره به اطراف دویدند و به دنبال رنگ قرمز گشتند، اما بیفایده بود. قهوه‌ای بود و سیاه و سفید و آبی، اما قرمزی در کار نبود. آن همه آرتیست بازی هدر رفته بود. پاهایش سست شدند. نه توانی در آنها بود و نه امیدی. موفق نشده بود شکارچی لعنتی را بگیرد و هرگز نمی‌فهمید چرا به جانش سوء قصد کردند یا قصد داشتند او را بترسانند. احتمالاً چند وقت بعد، یک روز که از گاراژ بیرون می آمد، گلوله کالیبر 7.92 از میان غبار و دود و پرندگان می گذشت و درست بین ابروهایش جا خوش می کرد. بیان که بداند چه کسی او را به دیدار مادرش دعوت کرده، از آسمان بهشت می افتاد جلوی پای مادرش و همانجا بر زانوهای او می خوابید و وقتی بیدار می شد که فرصت دیدارش تمام شده بود و ماموران جهنم آمده بودند که به خانه ابدی سوزانش برش گردانند. ایستاد و تصمیم گرفت برای بار آخر نگاهی به اسکله بیندازد. ماشین ها، پلیس ها، ملاحان، کشتی ها، ملاحان پلیس ها، ماشین ها، پلیس ها، ملاحان، کشتی ها و آن بارجی که از لبه اسکله کنده شده و بکسر علی بر عرشش شکارچی تیشرت قرمز قد کوتاه را دید که کنار موتور کراسش ایستاده و شلوغی اسکله را با نگاه میکاود. با تمام توان از میان شلوغی به سمت بارج دوید. به مردم تنه می زد و همینطور که می دوید لیچارها بارش می کردند. باید به بارج می رسید که سوت دیگری کشید. یک متری از اسکله دور شده بود. اگر به اسکله می رسید می توانست با پرشی بلند خودش را به عرشه برساند. همانطور که می دوید سرش را پایین گرفت تا مبادا پلیسی او را ببیند. به اسکله رسید و بر سطح فلزی آن با تمام توان دوید، اما به بارج نرسید. بارج از ساحل فاصله گرفته بود و داشت می رفت. دو مامور تخلیه و بارگیری بارج ها به سمتش دویدند تا علت دویدن و خارج شدنش از صف بلند را بفهمند. لحظه ایستاد و اندیشید. دیگر ممکن نبود از این راه به بارج برسد. باید فکر دیگری میکرد. ماموران به او رسیدند. یکیشان گفت:
خدا رو کل سلام آوردی، اما هیچیو میدوی؟
تو لغان تیامو همزه کیفمو زد لاکردار.
تو کانو بگی، اما نزنی به صخره. کی کیفتو زد؟
او یارو قرمزه که رو بارجه داره فرار میکنه.
تخلیه چی برگشت رو به بارج نگاه کرد که داشت دور میشد. بکسر علی با استیصال گفت:
نگه نمیشه داشتشون.
تخلیه چی برگشت رو به او خیره شد.
مگم نگه نمیشه داشتشون، صوت بوقی لنگری.
تخلیه چی همانطور ساکت و متعجب به او خیره شده بود. بکسر علی که عصبانی بود گفت:
داری چه میکنی امو، هنگ کردی؟
من دارم نگاهت میکنم، اگه جرم خود دارم تعجب میکنم.
تعجب سی چه؟
بارج مگه میشه نگرداش؟ عرق خوردی؟ بافو برا کردی؟
بکسر علی به بارج نگاه کرد که با سرعت آرامی داشت دور و دورتر میشد.
بل کنین برام سی خودم،
ما گرفتیم.
رو کرد به همکارش و گفت:
ما گرفتیم.
بکسر علی به دو تخلیهچی مجنون نگاه کرد و به سرعت برگشت و به سمت شلوغی اسکله دوید. باید راه دیگری برای رسیدن به بارج پیدا می‌کرد. از اسکله لافت تا بندر پل در آن سوی شط 30 دقیقه با بارج راه بود. یعنی او 30 دقیقه وقت داشت تا خودش را به آن سوی شط برساند، وگرنه شکارچی یک بار دیگر از دستش می‌گریخت. با ترس از فرار مجدد شکارچی با حد اکثر توانش دوید. پله‌ها را پایین رفت و کرانه ساحل را گرفت و به سمت پیست دوچرخه سواری برگشت. همانطور که در امتداد پیست خلوت می‌دوید از کنار موتورش که بر جاده خاکی افتاده بود گذشت. داشت به راه‌های عبور از شط فکر می‌کرد. کیلومتری جلوتر کلوپ ورزش‌های دریایی سلیمه بود. آنجا می‌توانست از ایوب نن سلیمه کمک بگیرد. از پشت سرش صدای یک موتور برقی شنید. همانطور که می‌دوید برگشت و دید توریستی با عینک آفتابی و شلوارک گلگلی در پیست به سمتش می‌آید. اگر می‌خواست تا کلوپ نن سلیمه بدود حتماً بارج را از دست می‌داد. به همین دلیل سرعتش را کم کرد. سینه‌اش از فرط دویدن زیاد خسخس می‌کرد. ایستاد و دستی بر زانوهایش گذاشت. زیر چشمی موتور برقی را می‌پایید که داشت نزدیک و نزدیک‌تر می‌شد. نفس عمیقی کشید. قنطره کثیف را از صورتش باز کرد و گوشه‌ای انداخت. راست ایستاد و زیر چشمی همانطور که پشتش به موتور بود به صدای نزدیک شدنش گوش داد. به محض اینکه از گوشه چشم سر موتور را دید دست چپش را بالا آورد و صاف روی هوا نگه داشت. ساق دستش محکم به صورت توریست خورد و موتور بعد از کمی تلو تلو خوردن نقش زمین شد. بکسر علی به سمت موتور دوید و بی معطلی آن را برداشت. اول نگاهی به توریست انداخت که گیج و منگ صورتش را گرفته و روی زمین افتاده بود. بعد نگاهی به شط کرد و بارج را دید که با سرعت اندکی به سوی دیگر شط می رفت. بیدرنگ موتور را بلند کرد و سوارش شد. گازش را گرفت و در حالی که فحش‌های مرد توریست پشت سرش بر هوا جای می‌ماندند، به سمت کلوپ نن سلیم راند. قنطره که از صورتش افتاده بود در انزوای ساحل بر باد می‌رقصید و خواب زهر ملخی را که بر خنک‌های لوله‌های سرد نفت آرام گرفته بود پراند. ماری زنگی زیر بوته بارهنگ چنبره می‌زد و مرغ غمی در هوا پرپرزنان تماشایش می‌کرد. آفتاب بر شانه‌های دریا سنگینی می‌کرد و لنگ چکمه‌ای پلاستیکی بر خاک پوک بی‌حاصل انتظار باران می‌کشید. عطر تماته‌های کال در هوا پاشیده بود و به فحش‌های مرد توریست که برخورد می‌کرد ناسزای معطر می‌شد و بر آسفالت داغ می‌ریخت و ذوب می‌شد. بخار ناسزاهای معطر می‌رفت بالا و می‌رسید تا شیله‌ای که بر سر چوبی پوسیده می‌جنبید و موج‌ها تنور داغ ماسه ساحل را بوسه می‌دادند. موتور بیشتر از 40 تا نمی‌رفت و او دقایقی بعد به کلوپ نن سلیمه رسیده بود. ایوب نن سلیمه با قاچاقچی‌های سوخت عیاق بود و خوب درکشان می‌کرد. وقتی به دنبال چیزی بودند هیچ سوالی را برنمی‌تابیدند. بی سوال لاس زدن تلفنی با معصوم نفتی دختر خاله حلیمه‌اش که در اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان کار می‌کرد را قطع کرد. بی سوال به سمت دریا دوید. بی سوال سویچ جت اسکی تازه خریداری شده ای را در اختیار بوکسر علی گذاشت. بی سوال جت اسکی را به آب داد و بی سوال دور شدن بوکسر علی را نظاره کرد. با بوکسر علی خیلی رفیق بودند. همانطور که دور شدن او را نگاه می‌کرد، دوباره شماره معصوم نفتی را گرفت تا به بهانه پیشبینی هوای دریا با 20 نات باد و 3 پا موج دوباره آهنگ نرم صدای او را بشنود. بارج با سرعت کمی پیش می‌رفت. قطعاً زودتر از شکارچی به بندر پل می‌رسید، اما خب نقشه‌اش چه بود؟ هیچ نقشه‌ای نداشت. الان فرصت خوبی بود که کمی فکر کند. بندر پل هم مثل هر بندر دیگری شلوغ و پر از پلیس بود. قطعاً کسانی در بندر پل و خمیرو را می‌شناختند و دنبالش بودند. آوازه قاچاق تشکیلات حاج اسپکتور فراتر از جزیره بود. رسیدن به آن سوی شط ریسک زیادی داشت و باید راه دیگری پیدا می‌کرد تا قبل از رسیدن بارج به بندر پل فاتحه شکارچی را بخواند. کمی شل کرد و گاز نداد. جتسکی بر پهنه آبی بی‌پایان روی موج‌های ریز خرامید و به آرامی ایستاد. بارج 500 متری با او فاصله داشت و بوکسر علی سوار بر تکان‌های نرم جتسکی به نقشه‌اش فکر می‌کرد. روی بارج کاپیتان معمولاً پشت سکان بود و تک جاشویی که مسئول سوار و پیاده کردن مسافران بود احتمالاً از این کار تکراری هر روزه به سطوح آمده و جایی زیر سایبان بر ننویی ول شده بود. مسافران روی بارج هم که غالباً توریست بودند و احتمالاً داشتند با دوربین موبایل‌هایشان از خودشان و دریا سلفی می‌گرفتند. هیچ کس روی بارج تهدیدی برای او محسوب نمی‌شد. بهترین تصمیم را گرفته بود. همیشه سریع تصمیم می‌گرفت. خواه درست، خواه غلط. با سر درون وقایع شیرچه می‌زد. گاهی با سر درون باغچه و گاهی با سر درون مستراح قاچاق. دوباره گازش را گرفت و به پشت بارج که رسید شل کرد. اتاق سکان بارج را خوب می‌شناخت و می‌دانست که پشت لکنده غول‌پیکر و در سایه پروانه‌های بزرگ آن دیده نخواهد شد. با سرعتی ملایم پشت بارج پیش می رفت و گردن می کشید تا کناره های عرشه را ببیند. در سمت راست توریست ها بر لبه آهنی عرشه تکیه زده بودند و مشغول تماشای دریا سیگار دود کردن یا خوردن بودند. کمی به سمت چپ متمایل شد و عرشه چپ را هم با نگاه تا جایی که می شد کاوید و لعنتی. با آن تیشرت قرمزش درست وسط عرشه به نرده ها تکیه زده بود و داشت روبرویش را نگاه می کرد. بوکسر علی از اینجا چهرهش را درست نمی دید و نمی توانست بفهمد با کی طرف است. کمی به سمت پروانه های بارج راند که با قدرت می چرخیدند و موج حاصل از چرخششان جتسکی را به عقب می راند. گاز داد و از روی موج ها به سمت عرشه راست رفت. سعی کرد جتسکی را تا جایی که می شد به بدنه بارج بچسباند تا دیده نشود. البته که اگر هم دیده می شد تا بخواهند به خود به جنبند وقت کافی داشت که نقشش را عملی کند. زیر عرشه راست رسید. گاز نداد و جت اسکی دوباره شروع کرد به رقصی آرام روی موج‌ها. از ورای لاستیک‌های آویزان کناره بارج سرک کشید و عرشه را نگاه کرد. کودکی با موهای فرفری در حال خوردن بستنی قیفی متوجه او شده بود. بی توجه به کودک روی جت اسکی نشست و زانوهایش را روی صندلی آن گذاشت. به سختی تعادلش را حفظ کرده بلند شد و روی جت اسکی ایستاد. حالا دستش با پرشی کوتاه به لاستیک‌های چسبیده به بدنه بارج می‌رسید. زانوهایش فنری زدند و دستانش اول لاستیک‌ها و بعد میله‌های داغ عرشه را گرفتند. بستنی قیفی در دهان کودک موفرفری ماسید. از دید کودک به حیولای دریایی میمانست که سر از آب برآورده و قصد شکار دارد. با زور خودش را بالا کشید و قبل از اینکه روی شکم بر میله های عرشه بیفتد آخرین فکرش را کرد. برتریش در سرعت بود و بعد شیرجه زد با سر درون بقایه. یکی دو توریست هراسان او را دیدند و خودشان را کنار کشیدند. زنی شوکه جیغ کشید و چرت جاشو بارج را برهم زد. جاشو که بلند شد بر عرشه راست ولوله‌ای شده بود. سیاه خیس و مشکوکی همچون جن سیاه از دریا از اعماق بیرون آمده و روی کاپوت یکی از ماشین‌ها پریده بود. جاشو چوب دستش را برداشت و به سمت سیاه دریا دوید. سیاه داشت روی ماشین‌ها بر عرشه بارج می‌دوید و از راست به چپ می‌رفت. اهالی عرشه چپ هم که متوجه سیاه شده بودند، هر یک به سوی می‌دویدند. جاشو نمی‌دانست با چوب دستی‌اش می‌تواند سیاه دریا را براند یا خیر، اما با این حال با تمام توانی که داشت به سمت او می‌دوید. هیچ سیاهی نمی‌توانست نظم بارجی را که او جاشویش باشد برهم بزند. سیاه از روی سقف آخرین ماشین پرید و بر عرشه رو در روی جوانکی با تیشرت قرمز که بر عرشه چپ خشک شده بود فرود آمد. جاشو رو به کاپیتان فریاد زد:
بنالی سیاه دریان!
بکسر علی لحظه‌ای با دیدن چهره شکارچی شوکه شد. جوانکی بود همسن و سال کاکای خودش. با چشمانی که از ترس می‌لرزیدند داشت راست به بکسر علی نگاه می‌کرد و دیگر نمی‌دانست چطور باید از دستش بگریزد. بکسر علی با خود اندیشید نکند او را اشتباه گرفته باشد. به تیشرت قرمزش نگاه کرد و دوباره به چهرهش. همه اینها در ثانیه‌ای گذشت و وقتی برای معطل کردن نبود. خیزی به سمت شکارچی برداشت و با نگاهی که در نگاه خیره و متحیر شکارچی قفل شده بود چون پلنگی به سویش دوید. جوانک تازه بالغ که پشت لبش همین دیروز سبز شده بود با دهانی باز و چشمانی گشاد به پلنگ خیزان روبرویش نگریست و صدای عجیبی از گلویش خارج شد. چون بچه غزال مستندهای حیات وحش فرصت نکرد هیچ عکس العملی نشان دهد و قبل از آنکه بخواهد بفهمد چه شده با اصابت ضربه سنگین بدن بکسر علی به درون آب پرتاب شد. جاشو دیر رسید و چوب دستیش هوا را شکافت، اما سیاه دریا شکارش را با خود به اعماق برده بود. بکسر علی دست جوانک را گرفته و زیر آب کشیده بود. او را همراه خود از لبه عرشه چپ به آب انداخته و بالاخره پس از این همه گیر و دار اسیرش کرده بود. قبلا میخواست به خاطر سوء قصد بکشدش، اما الان باید از زیر زبانش حرف میکشید. این بچه یکی مثل کاکا پر ادعا و هیچ کاره بود. باید سر در میآورد نقشه سوء قصد به جانش یا گوشمالیش را چه کسانی کشیدند. زیرا بیرفت. جسه جوانک کوچکتر از بکسر علی بود. قدرت این را داشت که در همان حال که دست شکارچی را با یک دست گرفته با دست دیگر شنا کند. چند متری پایین رفت و از زیر بارج عبور کرد. آن سوی بارج بر آب بالا آمد و به سرعت سطح آب را در جستجوی جت اسکی ایوب ننه سلیم کاوید که 20 متری آن طرفتر همچنان داشت غر می‌داد. رقاص خوبی بود. نگاهی به عرشه بارج انداخت و جماعت را دید که همه بی‌توجه به این سوی عرشه سمت چپ بارج جمع شده بودند و سعی داشتند صحنه شکار سیاه دریا را با موبایل هایشان ثبت کنند. بکسر علی دست جوانک را کشید، بدن بیحالش را از گردن گرفت و چون غریقی او را به سمت جت اسکی کشاند. همانطور که در آب پا دوچرخه می‌زد بدن او را روی صندلی جت اسکی انداخت و پس از آن خودش را بالا کشید. قبل از گاز دادن نگاهی به عرشه بارج انداخت که هنوز خرطوخر بود، اما کودک موفرفری سر جای قبلیش همچنان به او خیره شده و بستنی آب شدهش روی لباسش ریخته بود.
و این داستان ادامه دارد.